بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عرض کردیم در مورد مطلبی را که مرحوم مقدس اردبیلی و تلمیذ ایشون صاحب مدارک اختیار فرمودند که استحقاق عقوبت رو در مقابل ترک الفحص می دانند، نه در مقابل مخالفت الواقع. و اینها این دو بزرگوار ملتزم شده بودند به اینکه فحص و تعلم یک وجوب نفسی تهیعی دارد و ترک آن ترک واجب نفسی خواهد بود و روی این جهت استحقاق عقوبت بر ترک الفحص مترتب می شود. ما بعضی از مطالب رو راجع به مقام ثبوتش صحبت کردیم و ملازمه وجوب نفسی تهیعی را با استحقاق عقوبت مورد منع قرار دادیم. گفتیم ما نمی توانیم در مقابل مخالفت واجب نفسی تهیعی استحقاق عقوبت قائل بشویم. حاکم در باب استحقاق عقوبت عبارت از عقل و عقل در این رابطه چنین حکمی نمی کند. خب بله، عمده همون روی آخه نفسی به ما هو نفسی که آیه و روایتی نداره. اینطور نیست که یک دلیلی داشته باشیم بگوید کل واجب نفسی در مقابلش استحقاق عقوبت و ما به عموم این دلیل یا اطلاق این دلیل مسئله واجب نفسی تهیعی را هم مشمول دلیل قرار بدیم. مسئله اصلا در رابطه با ادله لفظیه نیست، مسئله از مستقلات عقلیه است. عقل باید ببینیم چنین حکمی میکنه و ما دیروز عرض کردیم برای ما روشن نیست که عقل در چنین واجب نفسی تهیعی حکم به استحقاق عقوبت داشته باشه. حالا اشکال بالاتر اینه که خب برفرض که همه این مراحل درست بشه، ما در واجب نفسی تهیعی هم استحقاق عقوبت رو قائل بشیم، لکن دلیلی که این وجوب نفسی تهیعی را ثابت بکنه و مفادش عبارت از این وجوب نفسی شخصی تهیعی باشه، آیا اون دلیل کدامه؟ آیا عقل حکم به این معنا می کند یا شرع حکم به این معنا می کنه؟ اگر شما بفرمایید که عقل حکم می کند، اینجا خوب دقت بفرمایید، ما این وجوب نفسی تهیعی را وجوب شرعی می دانیم و اگر عقل در این باره بخواهد حکمی داشته باشه، مثل مسئله ملازمه که در باب وجوب شرعی غیری مقدمه مطرحه، عقل باید یک عنوان کاشفیتی در اینجا داشته باشه. در مسئله مقدمه واجب، همونطوری که دیروز اشاره کردم و مکرر هم بحث شده، ولو اینکه مسئله عقلیه و روی وجود ملازمه و عدم ملازمه بحث میشه، لکن طرفین ملازمه عبارت از دو تا وجوب شرعیه. یعنی به عبارت دیگر در باب مقدمه واجب بحث اینه که اگر مولا یک ذل مقدمه ای را واجب کرد، آیا از راه ملازمه عقلیه می توانیم کشف بکنیم که خود مولا مقدمه را واجب قرار داده، همون طوری که وجوب ذل مقدمه اضافه به مولا داره، اونهایی که قائل به وجوب مقدمه هستند وجوب مقدمه را هم اضافه و انتساب به مولا می دهند. منتها کاشف از این وجوب عقله، کاشف از این وجوب شرعی ملازمه عقلیه است، بنابراین که ملازمه عقلیه رو ما در اون باب قائل بشیم. پس با اینکه اساس و محور روی حکم عقل به ملازمه دور میزنه، اما مسئله وجوب مقدمه یک وجوب شرعی خواهد بود و اون وجوب شرعی مورد بحثه که آیا تحقق داره یا تحقق نداره، و الا در بحث مقدمه واجب این معنا را مکرر ذکر کردند که لابدیت عقلیه مقدمه هیچ جای بحث نیست. یعنی اونایی که وجوب مقدمه را قائل نیستند، اونایی که انکار می کنند ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را، اگر ازشون بپرسیم که آیا عقلن ما ملزم هستیم به اتیان مقدمه یا نیستیم، جواب میدن بله، لابدیت عقلیه در باره مقدمه این یک مسئله اینیست که قابل انکار و قابل مخالفت باشه. در ما نحن فیه هم مسئله که برای شما عرض کردیم که خود عقل ما را الزام به تفحص می کنه،
خود عقل ما رو ملزم می کند به اینکه برویم و احکام مولا رو دنبال بکنیم، و خود عقل می گوید اگر تفحص نکنید قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. تمام این مسائل درسته، اما سوال اینه که آیا عقل یک حکمی یعنی یک کاشفیتی از حکم وجوبی شرعی روی تفحص اون هم به نحو واجب نفسی تهیعی، آیا عقل راهی برای کشف این معنا داره یا نه؟ اگر به خودش مراجعه کنیم میگه بله الفحص لازمون و ترک و تفحص موجب استحقاق عقوبته. اما اگر ازش سوال کنیم که ما حکم شما رو به لزوم تفحص نمیخواهیم، میخواییم ببینیم شما از یه راهی میتونی کشف بکنی که شارع برای تفحص یک وجوب نفسی تهیعی قائل شده. خب اگر این سوال رو ما از عقل کردیم، عقل جواب میده من از کجا این مطلب رو کشف بکنم، روی چه مبنایی من این مطلب رو به دست بیاورم، من از چه طریقی من بفهمم که شارع تفحص رو به عنوان واجب نفسی تهیعی برای مکلفین مطرح کرده. پس این که ما میگوییم عقل در این باب نقشی نداره، این معناشی نیست که عقل حکم به لزوم فحص نمی کنه. اون لزوم فحصی که عقل حکم می کنه لزوم عقلیه و حکم عقلیه، مثل همون لابدیتیست که در باب مقدمات واجب از ناحیه عقل تحقق داره. اما بحث ما در حکم عقل نیست، بحث ما هم در اینجا هم در باب وجوب مقدمه در این است که از راه عقل ما استکشاف حکم شرعی بکنیم، به دست بیاریم که شارع روی مقدمه یک وجوب شرعی غیری قائل شده و در مانحن فیه دیگه بالاتر یک وجوب نفسی تهیعی روی تفحص و تعلم شارع بار کرده. آیا عقل از چه راهی میتونه این معنا رو در مانحن فیه پیدا بکنه؟ مبنای استکشاف عقل یک همچی وجوب شرعی نفسی تهیعی را عبارت از چیه؟ لذا اگر به عقل مراجعه بکنیم، عقل که حکم نمی کنه به چنین وجوب شرعی نفسی تهیعی. نخیر، اونم حکم. و اگر بخواهیم از راه ادله نقلیه و آیات و روایات ما مسئله رو به دست بیاوریم، از آیات و روایات ببینیم آیا این معنا تفحص و تعلم وجوب نفسی تهیعی داره یا اینکه نه. اینجا این طوری که عرض می شود واقع مطلب این است که آیات و روایات تقریبا دو مفاد دارند و به عبارت دیگر دو طائفه هستند که ما باید هر دو طائفه رو ذکر بکنیم و بعد ببینیم آیا از ملاحظه مجموع طائفتین میشه این مدعای مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک رو اثبات کرد، یا اینکه نه از راه آیات و روایات هم نمیشه این معنا رو استفاده کرد. به آیات و روایات که ما برخورد میکنیم، یک طائفه ای از آیات و روایات این معنا ازشون استفاده میشه که نفس، خوب دقت بفرمایید، نفس تفقه در دین و تعلم معالم دین، نفس این تفقه خودش یک مطلوبیت نفسیه داره، اما نه مطلوبیت نفسیه تهیعیه، نه همونطوری که ما در اسلام مستحبات و واجبات فراوان داریم. تفقه در دین هم یکی از این عناوینه. اگر ما به آیه نفر مراجعه بکنیم، ما میبینیم غایت لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه را لیتفقهوا فی الدین قرار داده و لینذروا را در ردیف لیتفقهوا قرار داده، نه اینکه تفقه مقدمه انذار باشه، لیتفقهوا و لینذروا. خب همونطوری که ما میدونیم که انذار و تبلیغ و عرض میشود آگاه کردن دیگران یک وظیفه شرعیه و آیه شرعی، آیه شریفه دلالت بر وجوب این معنا میکنه، منتها به لحاظ اینکه موضوع را من کل فرقتن طائفه قرار داده، ما استفاده میکنیم که وجوب، وجوب کفاییه. اگر وجوب عینی بود معنا نداشت که من کل فرقتن طائفه ای نفر بکنند به منظور تفقه. حالا نفر به هر معنایی باشه، ولو اینکه اگر نظرتون باشه ما در استدلال به این آیه در بحث حجیت خبر واحد این معنا رو نپذیرفتیم که نفر در این آیه به معنای نفر برای تعلم باشه، ما اونجا استکشاف کردیم که نفر، نفر برای جهاده، لکن در همون جهادم لیتفقهوا فی الدین، راه برای تفقه دین مفتوحه به یک کیفیتی که در اونجا عرض کردیم. اما اجمالاً این معنا از آیه استفاده میشه که تفقه در دین خودش اصالت داره، مطلوبیت داره. تفقه در دین مطلوبیت داره برای خداوند تبارک و تعالی، ولو به نحو واجب کفایی که از هر فرقه ای یک طائفه ای در مقام تفقه در دین برایند. و عرض کردیم ظاهر آیم این است که انذار و تفقه در ردیف هم قرار گرفته، نه اینکه تفقه به منظور انذار باشه. نه، دو اثر مترتبه، یکی مسئله تفقه و یکی مسئله انذار و در دنبال انذار حذر کردن اونهایی که مورد انذار قرار گرفتن. اگر ما به این آیه شریف نگاه بکنیم، ازش استفاده نمی کنیم که تفقه در دین به ما هو تفقه فی دین، این خودش یک عنوان مطلوب شارعه، یک مطلوب نفسیه، یک واجب کفاییه. اما بیاییم پلوی این کلمه تهیعی بگذاریم، این تهیعی از کجا بیاریم؟ کجای آیه لیتفقهو فی الدین ازش استفاده میشه که این تفقه وجوب نفسی تهیعی داره؟ یا مثلا در روایات زیاد که روی مسئله تفقه تکیه شده، مثل همون روایت معروفه از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه که ایشون فرمودن الکمال و کل الکمال کجاش ظاهرش اینه؟ مگر ولیون زرو؟ خب لعلهم دنبال انذاره، چرا گوش نمیدی؟ میگم لعلهم دنبال انذاره، ولی رابطه انذار با تفقه چیه؟ کجاش داره؟ میگم کجای آیه داره علت و معلوله؟ لام که عطفه، لیتفقهو و لینذرو. میدونم، مگه ما ادبیات عربو باید کنار بگذاریم؟ باشه چیه؟ شما میدونم میخواید بگید آیه ای رو نمیگه، آیه میگه لیتفقهو و لینذرو. بله، معناش اینه، یعنی دو مطلبه. میگم دو تا مطلبه، هیچ ترتب توش نیست. مگه واو دلالت بر ترتب میکنه؟ واو عطفه. گوش بدی، نفی هم نکنه، ولی ظاهرش اینه دو تا مطلبه. عرض میشود لیتفقهو فی الدین و لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم. انذار یک ثمره ایست که ترتب بر نفر پیدا میکنه، تفقه هم یک ثمره ایست که ترتب بر نفر پیدا میکنه. گوش بدید، این خیلی روشنه، این مسئله از نظر عرض میشود ظاهر آیه خیلی خوب روشنه. دو مطلب رو مترتبه بر نفر کرده، نگفته لیتفقهو فلینذرو قومهم، بعد از تفقه انذار بکنن. نه، این دوتا در عرض همه. واو هم هیچ دلالت بر ترتیب و تفریق نداره. جا انی زیدون و امرون، حتی کلمه زید با اینکه قبل از امرم ذکر شده، اما از نظر اسناد مجی به هر دو هیچ فرقی بین مجی زید و مجی امر در جاءنی زیدون و امرون نمی کنه. آیه شریفم همینه، در دنبال نفر و به عنوان غایت نفر دو تا مطلب رو ذکر کرده، یکی عبارت از تفقه، این خودش موضوعیت داره. حتی تفقه مقامش از انذارم بالاتره. چرا؟ برای اینکه در دنبال انذار یه لعلهم یحذرون داره که انسان ممکنه اصالت رو از وجوب انذار کنار ببره، بگه انذار مقدمه حذره، انذار زمینه برای تحقق حذره، اما در لیتفقهو دنبال تفقه هیچ مسئله ذکر نشده. خودش به عنوان غایت در این آیه مطرح شده، لیتفقهو فی الدین. بله خب نشه انذار کنه، ولی آیا اگر بدون تفقه انذار نشد معنیش این است که تفقه اصالت نداره؟ این نفی اصالتشو ما از کجا به دست بیاریم؟ آیه شریفه ای رو داره میگه، ما باشیم و ظاهر آیه شریفه روی تفقه ما تکیه میکنیم، میگیم همون طوری که انذار کأنه یک وظیفه شرعیه و شما قبول دارید که انذار واجب نفسی اصلی هم هست، تفقه هم همین طوره. و عرض کردم تعبیر آیه در باره تفقه بهتر از تعبیر در ولینذروس، برای اینکه در لینذرو یک غایتی هم برای ذکر شده، اما در لیتفقهو اون غایت هم ذکر نشده. از اینجا میفهمیم که خود تفقه به ماه و تفقه مطلوب شارعه، و چرا نباشه، چرا ما این معنا رو استبعاد بکنیم؟ ما که ملتزم به یک مستحبات خیلی جزئی هستیم و این مستحبات خودشون مطلوبیت نفسیه دارن، چرا وقتی به مسئله تفقه میرسیم میخواییم تفقه رو از اصالت بیرون ببریم؟ تفقه خودش مطلوبیت شرعیه داره و این آیه حتی وجوب کفاییش رو دلالت میکنه. و عرض کردم اون روایت معروفه از امام باقر صلوات الله علیه میفرماید الکمالو کل الکمال سه مطلبه، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه، که حالا این روایت خودش بحث طولانی داره، لکن اونش که فعلا به ما ارتباط داره تفقه خودش کماله، اونم کل الکمال التفقه فی الدین. ما نمیتونیم این رو عنوان تهیعی به او بدهیم، عنوان عرض می شود زمینه ای به او بدهیم. این خودش مطلوبیت داره، خودش کماله، خودش محبوب خداوند تبارک و تعالی و محبوب اسلامه. و عرض کردم ما تحبات جزئیه داریم که معنای هر یک از این مستحبات جزئیه همون مطلوبیت نفسیه هر کدامه، یعنی اصالت در مطلوبیت داره. اون وقت چرا بیاییم استبعاد بکنیم که شارع برای تفقه به ما هو تفقه یک حساب مستقلی باز کرده و اون رو به عنوان مستحب یا واجب کفایی در بعضی از موارد معرفی می فرماید؟ پس اگر ما این قبیل از آیات و روایات رو ملاحظه کنیم، این قبیل از آیات و روایات ازش وجوب یا استحباب نفسی استفاده میشه بدون اینکه هیچ اشاره ای به مسئله تهیعی در این آیات و روایات وجود داشته باشه. آقا اشکال در استدلال به دلیل نقلی، باید ببینیم ظاهر دلیل نقلی چیه، نه اینکه بشینیم پیش خودمون حساب بکنیم ببینیم به ذهن ما چی میاد. ما باید در ادله، گوش بدید، در ادله نقلیه باید خودمون رو در اختیار دلیل نقلی بگذاریم، ببینیم دلیل نقلی چی میگه. هر چی دلیل نقلی گفت علل عینه و رأس، اما ما حق نداریم از جیب خودمون به دلیل اضافه بکنیم. دلیل میگه که تفقه الکمال کل الکماله. خب این رو برداریم، کلمه تهیعی از کجا بهش بچسبونیم، از کجا به این اضافه کنیم؟ آیه میگوید انذار در ردیف تفقهه، عطف به واوه، عطف به واب دلالت بر استقلال هر یک از معطوف و معطوف علیه میکنه. اما ما بیاییم از جیب خودمون بگیم نه، ما تفقه رو عنوان تهیعی به اون میدیم. پس این همه ما بحث حجیت ظواهر کتاب و ظواهر روایات رو کردیم، کجا میخواییم ازش استفاده بکنیم؟ این یک دسته از آیات و روایات. یک دسته دیگر از روایات داریم که اینها مفادشون اینه که خلاصه روز قیامت مؤاخذه میشه، سوال میشه، به مکلف میگوین که چرا مثلا شما فلان دستور را بعد از آنی که میدانستی عمل نکردی؟ و اگر جواب بده که نه من نمیدونستم تا عمل بکنم، به او میگویند حلا علم تحت تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری که دنبال یاد گرفتن عمل تحقق پیدا بکنه؟ در حقیقت بر ترک تعلم مؤاخذه می شود، توبیخ می شود، و معناش این است که این ترک تعلم رو عذر نمی دانند و به عنوان یک عذر نمی پذیرند. اون وقت در روایات زیادی هست که یک علت مهم برای هلاکت مردم این است که مسائل رو نمیدونن و نمیرن بپرسن. اگر اینها در دنبال جهلشون و در دنبال عدم علم بروند و سؤال بکنن و وظائف الهیه براشون روشن بشه، اینها در هلاکت و زیان واقع نخواهند شد. اون وقت تعبیرات زیادی در روایات از این قبیل داریم. آیا این دست روایات یک مطلبی زائد بر اون حکمی که عقل در باب ترک تفحص و تعلم داره، آیا زائد بر او یک مفادی داره، یا اینکه این در حقیقت مثل عطی الله جنبه ارشادی داره؟ یعنی همون چیزی رو که عقل میگه این روایات میگوین. عقل به ما الزام میکرد تعلم و تفحص رو، به ما میگفت اگر تفحص و تعلم رو ترک بکنید اندالله معذور نیستید، نمیتونید عذری در برابر خداوند تبارک و تعالی داشته باشید. آیا این قبیل روایات با این بیانات این یه تعبد زائدی بر اون چه که مفاد حکم عقل دلالت میکنه؟ یا عرض کردیم مثل آیه اطیع الله که اگر خود آیه اطیع الله هم نبود عقل الزام میکرد مردم را به اطاعت خداوند، و این آیه اطیعو یک دستور تعبدی زائد درباره اطاعت الله درش وجود نداره. البته در اطیع الرسول چرا، اما در اطیع اللهش یک حکم تعبدی شرعی این طبعا نیست، یک حکم ارشادیه. آیا این روایاتی که این همه در مسئله جهل و عدم تعلم این بیانات رو دلالت میکنه یک تعبد زائدیه که ما از اون تعبد زائد استفاده کنیم که اینا میخوان مسئله تعلم رو یک وجوب نفسی تهیعی به او بدن، یا اینکه نه اصلا مفاد این طائفه دوم از روایات یک مفادی جدای از حکم عقل نیست و همون راهی را که در مسئله تعلم عقل پیش انسان می گذاشت و ما رو الزام به تفحص می کرد و الزامم الزام عقلی بود و در مقابل مخالفتشم فی نفسه استحقاق عقوبتی نبود، بلکه استحقاق عقوبت بر مخالفت الواقع و ترک الواقع بود، ما از این طائفه دوم روایات هم بیشتر از این استفاده نمی کنیم. لذا به مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک بیشتر از نظر مقام اثبات ما اشکال داریم که این وجوب نفسی تهیعی رو از کجا شما میخواهید به دست بیارید؟ اگر کاشف رو عقل میدانید که بیان کردیم عقل کاشف از این معنا نیست، و اگر آیات و روایات کاشف از این مسئله و دال بر این وجوبن، ملاحظه فرمودید که هیچ یک از آیات و روایات در دو طائفه این معنا رو نمیتواند اثبات بکنه. پس تا اینجا بحث ما و صاحب مدارک تمام شد.
اون بحث این بود که ما گفتیم که کسی میتواند رجوع به براءت کنه، جاهلی میتواند رجوع به براءت کند که فحص کرده باشد در شبهات حکمیه، که اتفاقا یک بحثی هم راجع به شبهات موضوعی است که این رو هم اجمالا دنبال همین انشاءالله ذکر میکنیم. در شبهات حکمیه جاهل در حالی میتواند رجوع به براءت بکنه که کاملا فحص کرده باشه، یعنی مظان وجود دلیل را از ناحیه مولا با یک تتبع عقلایی تتبع کرده باشه و به دلیلی بر وجود تکلیف برخورد نکرده باشد، اما صرف جاهل و شاک ولو اینکه فحص نکرده باشه، نه براءت عقلیه در باره او جریان داره با توضیحی که عرض کردیم و نه ادله براءت شرعیه در مورد او جاری است. لذا اگر چنین جاهلی که ما ازش تعبیر به جاهل مقصر می کنیم، اگر چنین جاهلی آمد و فحص نکرده، مراجعه به اهل خبره نکرده، همینطور بناء بر براءت گذاشت، خیال کرد که حدیث رفع اطلاق داره، مثلا ادله براءت عقلیه اطلاق داره، این هم استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع داره، که نظرتون اگر باشه یک بحثی کردیم که آیا استحقاق عقوبت در مقابل چی داره، چند احتمال ذکر کردیم و روش بحث شد. هم استحقاق عقوبت داره و هم اگر عملش یک عمل عبادی باشه و این عمل عبادی فاقد بعض خصوصیات معتبره در مأمور و به باشه، طبعا این عملش باطل خواهد بود. مثل اینکه کسی شک بکنه در اینکه آیا سوره جزئیت دارد برای نماز یا نداره، بدون اینکه مراجعه به ادله در باب سوره بکنه، بیاد فرضاً اجراء براءت بکنه و نماز رو بدون سوره بخواند و ما فرض کنیم که قصد قربت هم فرضاً ازش تمشی پیدا میکنه، که خود این یک مرحله ایه که کسی که شک داره در این که آیا سوره جزئیت داره یا نداره و نمیره تحقیق بکنه و بپرسه که آیا سوره جزئیت داره یا نه، اگر مجتهد به ادله مراجعه نمی کنه، اگر مقلد به مجتهد مراجعه نمی کنه، نمیره رساله رو باز کنه ببینه سوره جزئیت داره یا نه. اصلا آیا چنین آدمی وقتی که نماز رو بلا صورت میخوانه، این میشه قصد قربت ازش تمشی پیدا بکنه یا اینکه اصلا امکان نداره قصد قربت تمشی پیدا بکنه؟ لکن ما میخواییم این حرف رو بزنیم که اگر فرزن هم امکان پیدا کرد قصد قربت از او تمشی پیدا بکنه و تعطی پیدا بکنه و قصد قربت هم کرد، لکن این نماز باطله، برای اینکه این نماز فاقد سوره است. حالا نره تو ذهنتون حدیث لا تعاد آیا جاهل مقصر رو میگیره یا نه، اون بر فرضیم بگیره که محل بحثه، او در باب نمازه. ما یک حکم کلی داریم ذکر میکنیم، حکم کلیش این است که این عبادت باطله. برای اینکه این عبادت فاقد جزء مأمور و بهه و رجوع به براءتم مجوز نداشته، رجوع به براءت قبل الفحص بوده و حق نداشته قبل الفحص رجوع به براءت بکنه، لذا چرا این عمل صحیح باشه و از چه راهی بتونیم ما حکمه به صحت این عمل بکنیم؟ پس روی قاعده جاهلی که رجوع به براءت می کند قبل الفحص و عملش مخالف با واقعه، این هم عملش باطله و هم استحقاق عقوبت بر مخالفت مولا داره. این مأمور به واقعی رو انجام نداده، نماز ده جزئی مأمور به رو در خارج ایجاد نکرده. کلی مطلب این طوره که بحث کردیم، لکن دو مورد در فقه پیدا شده که به عنوان انتقاض این قاعده ذکر شده و این نیاز به توجیه داره، نیاز به حل اشکال داره. اون دو مورد، یکی اونجاییست که اگر کسی در موضعی که وظیفه او نماز شکسته است نماز را تمام بخوانه ولو جاهل مقصر باشه، این همین صورتش است، عکسش نیست دیگه. در موضعی که وظیفه او نماز شکسته است او نماز شکسته است اگر نماز را تمام بخوانه ولو جاهلن و جهلن ان تقصیره. اینجا هم روایت صحیحه و هم فتوای مشهور بر این قائم شده که این عملش صحیحه، این نماز تمام در موضع نماز شکسته ولو فی صورت الجهل ان تقصیرن صحیحه. و در عین این که صحیحه، خارج وقتی که چه یعنی چه فرق نمی کنه، حالا اون جهت هم عرض می کنه، یه تیکه داره که اونم عرض می کنه، عرض می شود در این اینکه صحیحه، گفتن استحقاق و عقوبت هم داره، هم استحقاق عقوبت داره بر ترک نماز قصری و هم نماز اتمامی که خوانده صحیحه، بالاتر رفتن گفتن حتی اگر فرض کنید در اول وقت این معنا عملی بشه، در اول وقت به جای نماز شکسته جهلن ان تقصیره نماز رو تمام خورد، بعد فرض کنید 2 ساعت بعد مطلب براش معلوم شد که وظیفش عبارت از قصر بوده، گفتم در عین اینکه این استحقاق عقوبت داره بر ترک نماز قصری، دیگه در وقت هم که عالم به مسئله شده دیگه نمیتونه جبران بکنه این نماز قصری را به طوری که جلوی استحقاق عقوبت رو بگیره. خب بگه چه مانعی داره، حالا ما یه اشتباهی کردیم، وقت که هست خب بیستیم نماز رو قصرن بخوانیم، مأمور به واقعی رو انجام بدیم. گفتن نمیشه، استحقاق عقوبت بر ترک نماز قصری داره و حتی اگر در وقت هم مسئله براش روشن بشه دیگه راه براش باز نیست که جلوی استحقاق عقوبت رو بگیره. یعنی اگه نماز شکستن به خانه استحقاق عقوبت به قوت خودش باقیه. این مطلب رو در مسئله جهر و اخفات هم ذکر کردن، منتها در مسئله جهر و اخفات در هر دو طرفش هم اجهار فی موضع الاخفات و هم اخفات فی موضع الاجهار، اما به خلاف قصر و اتمام که فقط یک طرف مسئله بود، اتمام فی موضع القصر، اما قصر فی موضع الاتمام دیگه این حکم رو نداشت. در مسئله جهر و اخفات در دو طرفشه که اگر کسی جهلن ان تقصیرن نماز اخفاتی را جهرن بخانه یا نماز جهری را اخفاتن بخانه، در حالی که اگر مجتهد بود میتونست بره مسئله رو استنباط بکنه و اگر مقلد بود میتونست به مجتهد مراجعه کنه و حکم جهر و اخفات رو مشخص کنه، لکن نکرد، آمد نماز اخفاتی را جهرن خون مثل نماز ظهر است، یا نماز جهری را اخفاتن خون مثل نماز مغرب و عشاء. اینجا باز روایت صحیحه داره و مشهور هم بر طبق این روایت فتوا دادند و خلاصه نص و فتوا 3 مطلب رو میگه. یکی این که اولا این عملی که انجام داده صحیحه، دوم این که استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع به قوت خودش باقیه، و سوم این است که جلوی این استحقاق عقوبت رو هم هیچی نمیتونه بگیره، نمیتونه بگه خب حالا ما نماز ظهر اخفاتن خوندیم حالا که وقت باقیه، یعنی جهرن خوندیم، خب حالا در وقت اخفاتن میخونیم. این رافع استحقاق عقوبت نیست و جلوی استحقاق عقوبت رو نمیگیره. خب این 2 مورد که هم مورد فتوای مشهور و هم روایت صحیح درش وارد شده،
خب به حسب ظاهر اینجا مشکله به وجود آمده، اشکاله به حسب قواعدی که در اختیار ماست. یک اشکال این است که اولا این عملی رو که این جاهل انجام داده، این اتمام در موضع قصر یا جهر و اخفات فی موضع الاخر، این که مأمور و به نبوده، این که خلاف مأمور و بهه. خود چیزی که مأمور و به نیست، شما چطور در باره او حکم به صحت صادر میکنی؟ عمل غیر مأمور و به نمیتونه اتصاف به صحت پیدا بکنه. شما در معنای صحت این حرف رو میزنید، میگید مطابقت المعتیه به مع المأمور به. خب چه این عمل مطابقت با مأمور به داره که اتصاف به صحت داشته باشه؟ پس اولین اشکال اصل حکم به صحت این عملی است که واقع شده. چرا این عمل صحیح باشه؟ روی چه ملاکی محکوم به صحت باشه؟ این یک اشکال. اشکال دوم اینه که خب اگر یک عملی صحیح شد، با توجه به اینکه ما در مثلا فاصله بین زوال و مغرب، خب دو تا نماز ظهر که برا ما واجب نیست، یه نماز ظهر برا ما واجبه، یک نماز عصر واجبه. خب اگر این نماز ظهری رو که این جاهل مقصر انجام داد شما میگید صحیحه، دیگه بر چین استحقاق و عقوبت داشته باشه؟ مگه چند تا نماز برای این لازمه؟ یک نماز ظهر و یک نماز عصر که بر عهده مکلف نیست، پس چرا میگید استحقاق عقوبت داره؟ اگر اون عمل اول باطل بود و دیگه تکرار نمیشد، خوی استحقاق عقوبتی تصور میشد، اما با فرض صحت عمل معتی و به وچی برای استحقاق عقوبت دیده نمیشه. حالا بر فرضی هم استحقاق عقوبت رو ما قبول کنیم، خب شما بگید استحقاق عقوبت در جایی که وقت بگذره و دیگه اون عمل مطابق با مأمور به در خارج واقع نشود. اما اگر این آدم جاهل دوی بعد از ظهر عالم شد و بعد آمد مجددن نماز رو شکست خون به جای اتمام، یا جهر و اخفات را به جای دیگری خام، این دیگه رو چه حسابی استحقاق عقوبتش باقی بمانه و روی چه ملاکی ما در این صورت هم حکم به استحقاق عقوبت بکنیم؟ با این که الان وقت هست، این آدم هم عالمه، تمکن از اتیان مأمور به هم داره، خب چرا بگیم همینطور بیست نگاه بکنه و چوب بخوره؟ خب مأمور به رو انجام بده کاملا، دیگه استحقاق عقوبتش هم کنار بره. این اشکالاتی است که در اینجا هست. از این اشکالات جواب هایی داده شده چون این یک مسئله ایست که مورد توجه بزرگان بوده که این مشکله رو چجوری حلش بکنن. و ظاهرن همونطوری که از کلمات سیدون الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی هم استفاده میشه و من قبل از مراجعه به او هم خودم همین معنا در ذهنم بود، بهترین جواب رو در این رابطه مرحوم آقای آخوند در کفایه دادن، خیلی این مسئله رو پاکیزه و با تمام خصوصیات ایشون حل کرده و من جواب ایشون را عرض می کنم. و البته اشکالیم که به فرمایش ایشون شده اون اشکال با جوابی که امکان داره اونم انشالله عرض می کنیم. حرف مرحوم آقای آخوند رو خوب توجه بفرمایید، چون اینجا هم یکی از مشکلات مباحث کفایه است. مرحوم آقای آخوند البته حرفهای اینجاشون به ذمیمه مطالبی که در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد که در ذیلش مسئله ترتب رو عنوان می کنن روی هم رفته حرفهای اونجا و اینجا در جواب این اشکال به این صورتی برمی گرده که من عرض می کنم، ولو اینکه در اول کلامشون اشاره به این معنا نیست، ولی این باید توجه به فرمایش اونجام پیدا کرد تا ای بعضی از این جوابها قابل قبول باشه. جواب اول ایشون یعنی در رابطه با اشکال اول اینه که این که شما گفتید این نماز اتمامی چون مأمور به نیست چطور میتواند صحیحاً واقع بشه و چطور میتونیم حکم به صحت رو در اینجا پیاده بکنیم؟ این جوابش تقریباً مبناییه. آیا اصولاً در صحت عبادت و اتصاف عبادتی به صحت ما نیاز به امر داریم یا اینکه نه بدون امرم میتونیم ما یه عبادتی را محکوم به صحت بکنیم؟ اگر ما این مبنا را بپذیریم که صحت عبادت نیاز به امر داره، امر فعلی، و هر کجا عبادتی امر فعلی نداشته باشه نمیتواند صحیح باشه. اینجا این همون مبنای قائلین به ترتب خواهد بود. قائلین به ترتب یعنی اونایی که در بحث ازاله و صلات به جای ازاله میخوان نماز که عبادته تصحیحش بکنن و از طرفی هم عقیده شون این است که عبادت نیاز به امر داره، اون وقت امرم که به ازاله تعلق گرفته چون واجب اهم عبارت از ازاله است و دوتا زدم که در آن واحد نمیشه مأمور به باشه، جمع بین ازاله و صلات امکان ناپذیره،
لذا اومدن مسئله ترتب رو پیش کشیدن به این صورت، گفتن که یک امر مطلق غیر مشروطی به ازاله تعلق گرفته و یک امر مشروط به اسیان یا نیت الاسیان به صلات تعلق گرفته. یعنی که انه خداوند اینجوری فرموده واجبه برد ازاله نجاست کنی از مسجد، حکم در درجه اول اینه. اما اگر تو تصمیم گرفتی که ازاله نکنی، واجب مهم رو ترک نکن، لااقل نماز بخون. و ان عزمت علی اسیان الامر بالازاله فصل مثلا فی المسجد. اون وقت اینا گفتن کسی که وارد مسجد میشه میبینه که مسجد آلوده است ولی اعتنا نمی کنه، خب این عازم بر اسیان امر به ازاله است. چون عازم بر اسیان امر به ازاله است، اینجا صلات امر پیدا می کنه در درجه دوم و در طول امر به اهم. لذا اگر اشتغال به نماز پیدا کرد، اینجا میتونه نماز رو به عنوان انها مأمورون بها انجام بده. قائلین به ترتب این حرف رو میزنند، ولی مرحوم آقای آخون که از منکرین ترتبه و شدیدن مسار میکنه و حکم به امتناعش میکنه، ایشون میگه ما اصل مبنا رو قبول نداریم، ما اصلا قبول نداریم که صحت عبادت نیاز به امر داشته باشه. همین مقدار که عبادت یک مصلحت تامه لازمت الاستیفاء داشته باشه، ولو این که لجهتی امر به او تعلق نگرفته باشه، لعلت امر به او تعلق نگرفته باشه، مثل این که اینجا برای خاطر ازاله امر به صلات تعلق نگرفته، والا صلات که نقصانی نداره. کسی که به جای ازاله نماز بخونه، اینطور نیست که اون نماز دیگه معراج المؤمن نیست، اونطور نیست که اون صلات دیگه قربان کل تقی نیست، نماز او با نماز دیگران هیچ فرقی نمی کنه. همون مصلحت لازمه تامت الاستیفا اگر در عمل عبادی وجود داشت، همین کفایت می کند فلحکم به صحت العباده. ولو اینکه این عبادت لجهتن امری به او تعلق نگرفته باشه، مثل اینکه اینجا برای خاطر اهمیت ازاله امر به صلات تعلق نگرفته، نه برای خاطر یک نقصانی که در مسئله صلات مثلا وجود داره. هیچ نقصانی در صلات مکان الازاله وجود نداره. خب این مبنا رو مرحوم آقای آخون اونجا روشن ذکر کردن، حالا اینجا به صورت اشاره به این که ما میاییم این حرف رو میزنیم، میگیم چه مانعی داره نماز قصریه معزالک نماز اتمام یک مصلحت تامه لازمت الاستیفائی که اگر مسائل دیگر نبود و جهات دیگری در کار نبود، خود این لزوم استیفا داشت، خود این وجوب اتیان داشت و میبایست در خارج تحقق پیدا بکنه. و اما چرا امر به او نشده؟ در باب ازاله میگفتیم یک واجب اهم وجود داره. یک عرض می شود ازاله ای که واجب اهمه مانع از تعلق امر به صلاته. اینجا میاییم این حرف رو میزنیم، میگیم شارع ملاحظه کرده، خوب دقت بفرمایید، شارع ملاحظه کرده دیده نماز اتمامی حتی در این موضعی که وظیفه شکسته است 100 درجه مصلحت کامل تامه لازمت الاستیفا درش وجود داره، ولی همین نماز اگر شکسته خونده بشه 150 درجه مصلحت درش وجود داره. و طوری هم هست مسئله، همون طوری که بین ازاله و بین صلات اجتماع امکان ناپذیر بود، اینجا مسئله به این صورته. صورت شما بخوایم حساب بکنیم، صورتم مانعی نداره، یه نماز اتماماً بعد قصراً بخونه، ولی این صورت کاره. باطن مسئله این است که جمع بین این دوتا امکان نداره. اگر نماز 100 درجه‌ای در خارج تحقق پیدا کرد، دیگه 150 درجه‌ای نمیشه در خارج تحقق پیدا بکنه. آیا این از نظر تصویر غیر قابل تصویره؟ از نظر معقولیت غیر قابل تعقله؟ یا یه امر ممکنیه که اگر نماز 100 درجه‌ای تحقق پیدا کرد، نماز 150 درجه‌ای دیگه امکان تحقق نداره؟ و شارع بر لحاظ رعایت اون مصلحت زائده امر خودش رو متوجه 150 درجه کرده و 100 درجه ای فاقد امره. اما در عین اینکه فاقد امره، ملاک صحت درش وجود داره. ملاک صحت وجود امر نیست، ملاک صحت اشتمال بر مصلحت لازمت الاستیفائه. این ملاک درش هست، این واجدون للملاک ولکنه غیر مامور بها. به لحاظ این که واجد ملاک یکون و صحیح هم، و به لحاظ این که نماز قصر 150 درجه مصلحت درش وجود داره، شارع آمده او رو مأمور و به قرار داده، امر خودش رو متوجه او کرده. اینجاست که حالا قبل از آنی که به بقیه مطالب مرحوم آقای آخوند بپردازیم، همین جای اشکالی شده، نه در کفایه در جای دیگر به مرحوم آقای آخوند، به ایشون اینجوری اشکال شده که خیلی خوب شما اینجوری تصویر کردید، لکن ما سوال میکنیم این تفاوت بین 100 درجه و 150 درجه لازم الاستیفا هست یا نیست؟ سوال این 50 درجه اختلاف رو آیا مکلف باید تحصیل کنه یا اینکه نه رجحان تحصیل داره، رجحان اتیان داره اما لزوم و ضرورتی نداره؟ کدومشو شما میگید؟ اگر میگید رجحان اتیان داره، خب این میشه مثل چیز؟ میشه مثل نماز در منزل و نماز در مسجد. نماز در منزل و نماز در مسجد به صورت واجب تخییری واجبه، منتها نماز در مسجد احدال افضل الفردینه و ارجح الفردینه، پس شارعم باید اینجا همین کار رو بکنه. چرا نماز اولی رو مأمور رو به قرار نداده؟ چرا او رو خارج از دائره امر کرده؟ نه بیاد بگه هم نماز اتمام هم نماز قصر هر دو مأمور به، لکن نماز قصر به لحاظ اشتمال بر 50 درجه افضل الفردین واجب تخییریه، نه اینکه بیاد امرشو متوجه خصوص نماز قصری بکنه. و اگر شما میگید نه اون 50 درجه هم لزوم استیفا داره، خب اگر لزوم استیفا داره چرا دست مکلف رو میبندید؟ مکلفی که الان عرض میشود که متوجه شده که نمازی که خونده 50 درجه مصلحتش ناقص بوده و خود 50 درجه هم لزوم استیفا داره، الانم وقت باقیه، قدرتم داره بر این که نماز شکسته بخونه، پس چرا راه رو جلوش سد میکنی؟ خب بذارید نماز قصری بخونه، اون 50 درجه لازمت الاستیفا رو به دست بیاورد. از جانب ایشون اینجوری میتوانیم ما جواب بدیم که ما اون 50 درجه رو هم لازمت الاستیفا میدانیم، لکه از تشبیه ما میبایست مستشکل پی به این حرف برده باشه. ما چجوری تصویر کردیم مسئله رو؟ ما گفتیم کسی که نماز اتمام بخوانه و 100 درجه مصلحت رو استیفا بکنه، دیگه به حسب واقع قدرت نداره 150 درجه مصلحت رو استیفا بکنه، برای اینکه بین اینا تضاد منتها یه وقت تضاد محسوسه، مثل باب صلات و ازاله که خب ما میدونیم اگر کسی ازاله کنه صلات ازش بر نمیاد، اگر کسی نماز بخونه در حال نماز قدرت بر ازاله نداره، اما اینجا غیر محسوسه و ما از دلیل و فتوای مشهور این معنا رو استفاده میکنیم. استفاده میکنیم که کسی میتواند 150 درجه مصلحت رو استیفا کرده باشه که اون 100 درجه را در ضمن صلات اتمام استیفا نکرده باشه، و الا اگر استیفا کرد هما متضادان و جمع بین متضادین هم امکان ناپذیره. پس ما هم ملتزم میشیم به این که 50 درجه تفاوت لزوم استیفا داره، و هم ملتزم میشیم به این که با این که وقتم باقیه، مکلفم از صورت جهل خارج شده، به حسب صورتم قدرت داره بر این که نماز قصر رو انجام بده، لکن مسئله قدرت بر صورت نماز قصر نیست، مسئله قدرت بر نماز مشتمل بر 150 درجه مصلحته. و ما این را از روایات و فتوا استفاده کردیم که چنین قدرتی وجود نداره. حالا وقت گذشت، یه مقدار دیگه حرف آقای آخوند دنباله داره که بعد انشالله عرض میکنیم.